ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس میگوید رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شده است. یک عضو شورای عالی کار میگوید ضریب پوشش دستمزد کارگران در برابر هزینه‌های زندگی حدود 25% کاهش یافته است. و سپیده قلیان فعال مدنی بار دیگر بازداشت شد. یک نماینده مجلس ایران روز یکشنبه از ممنوع الخروج شدن عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی با حکم دادستانی خبر داد. احمد علیرضا بیگی عضو شورای مرکزی فراکسیون موسوم به نمایندگان ولایی مجلس به خبرگزاری مهر گفت که این اقدام در پی نامه نمایندگان مجلس به دادستان کل کشور و دادستان تهران و درخواست آنها برای رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی انجام شده است. به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان خواستار ممنوع الخروجی عبدالله پوری حسینی برای دسترسی دستگاه قضایی به او به منظور بررسی برخی واگذاری ها شده بودند. تا کنون مقام های قضایی در این مورد اظهار نظری نکردند. پیش از این انتقادهای زیادی به واگذاری شماری از کارخانه ها و شرکت ها به بخش خصوصی، به ویژه شرکت نیشکر هفت‌تپه، از سوی نمایندگان مجلس، اقتصاددانان منتقد سیاست های دولت حسن روحانی و همچنین کارگران انجام شده است. با این همه حسن روحانی و وزیرانش از سیاست خصوصی سازی دفاع کردند. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار اعلام کرد که ضریب پوشش دستمزد کارگران در برابر هزینه‌های زندگی حدود 25% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای خدایی در برنامه رادیویی با هشدار نسبت به سقوط دستمزد کارگران در برابر هزینه‌ها گفت در سال 91 ضریب پوشش دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی حدود 37% بود، اما در سال 96 به حدود 50% رسید. پیشتر شماری از مسئولان تشکل‌های رسمی کارگری گفته بودند که قدرت خرید کارگران حدود 80% کاهش یافته است. و سپیده قلیان فعال مدنی بامداد امروز یکشنبه در یک پیام کوتاه توییتری از بازداشت خود خبر داد. در این ارتباط گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از این است که برادر خانم قلیان نیز همراه با او بازداشت شده است. مقام‌های امنیتی و قضایی تاکنون دلیل این بازداشت‌ها را اعلام نکردند. او شنبه شب پخش فیلم طراحی سوخته در برنامه تلویزیونی را گواه دیگری بر شکنجه شدنش در طول مدت بازداشت دانست و تاکید کرد که این موضوع را جدی‌تر از قبل پیگیری خواهد کرد. در ادامه همین خبر، همکارم روزبه بلحری که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. روزبه، قبل از هر چیز اصلا بپرداز به این برنامه تلویزیونی طراحی سوخته و در این برنامه چه نکاتی اصلا مطرح شده بود؟
سلام نوشین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب در این برنامه از ابتدا شروع کردن در مورد تهیه کنندگانش، در مورد بحث تحریم های آمریکا علیه ایران، اینکه آمریکا به دنبال ناآرامی و تغییر رژیم در ایران هست. این رو بلافاصله پیوند زدن به همین اعتراض های مثلا دی ماه سال گذشته و بعد به این سو، به خصوص اعتراض هایی که به طور مثال کارگران داشتن. خب در کنارش هم معلمان و رانندگان کامیون و همینطور دانشجویان هم بی نصیب نگذاشتن از این بحث وابستگی به خارج از کشور. اما نکاتی که وجود داشت غیر از حالا این بود که بزرگ نمایی می شد، یعنی متهم کردن رسانه های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا رو که سعی میکردن که این موضوع رو تبلیغ بکنن، نارضایتی ها و یا اعتصابات کارگری رو، اومدن و اتهاماتی رو وارد کردن، از جمله که مثلا این فعالان کارگری به خصوص مثلا علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه با گروه‌ها و سازمان‌های مارکسیستی در ارتباط بودند. مثلا نشریه الکترونیکی گام که الان 3 تن از اعضای تحریریش، یک سردبیر و عضو تحریری زندانی هستند، رو گروه مارکسیستی نام گذاشتن و بعد نقل قول‌هایی رو آوردن مثلا از آقای بخشی که خب الان یکی از اونایی که گوش می‌کنیم این آدیو رو.
خیلی روشنه که
نداره خب یه اشکال فنی پیش اومده. به هر حال باز یه گروهی در خارج از کشور متهم کردن از فعالان چپگرا که باز اینها مثلا خط میدادن به فعالان کارگری، حالا مثلا در مورد بحث اعتصاب، سازمانیابی کارگری، سازماندهی مخفی و غیره، و شبکه سازی هم بر این اساس صورت گرفته بوده. بحث نانکار آزادی اداره شورایی رو مطرح کردن. خب این شعاری بودش که اولین بار در نشکر هفت‌تپه مطرح شد، در گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم مطرح شد. کارگران میگفتن که با توجه به اینکه خصوصی سازی شده نباید و تجربه ترخی که داشتن باید واگذار بشه به دولت یا واگذار بشه به خود کارگران، اداره شورایی باشه. و اینکه مثلا اخبار و گزارش‌ها و فیلم‌ها به یه سری سایت‌های خارج از کشور واگذار میشه، ارسال می شده. این چکیده ای از تمام این مطالبی بود که گفته شد بود تو گزارش 19 دقیقه ای.
نه دقیقاً، چون این فیلم رو روی یوتیوب هم میشه دید و به اسم تقریبی سخته حدود 20 دقیقه بود.
البته خب اینم اشاره بکنم یه نکته که این اولین بار بود که فیلم مستندی با استناد به فیلم اعترافات تلویزیونی که حالا تو این 40 سال هم پخش شده، برای اولین بار در رابطه با فعالان کارگری و مسائل کارگری مطرح شد.
روز به قبلا توی خبرها خیلی آمد و منتشر شد که اسماعیل بخشی شکایت کرده درباره شکنجه شدنش در دوره بازداشت، خیلی واکنش به همراه داشت و اینا. این پرونده الان به کجا رسیده با وجود اینکه این فیلم الان پخش شده و پرونده آقای اسماعیل بخشی الان به کجا رسیده؟
خب حقیقتش اینه که فرزانه زیلابی وکیل مدافع آقای بخشی چندین بار اشاره کرده که در شرایطی که هنوز پرونده در حال تحقیق هستش، پرونده مقدماتی هست، پرونده شکایت اسماعیل بخشی از وزارت اطلاعات و نهادهای بازداشت کننده و برای کسانی که به گفته آقای بخشی شکنجهش کردن در دادسرا در حال بررسی هست، لزومی نداره که، یعنی نباید، قانون اجازه نمیده که اظهار نظر صورت بگیره. ولی خب دیدیم وزارت اطلاعات، شماری از نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب مجلس، رئیس دفتر حسن روحانی هم راجع به موضوع صحبت کردن و مطالبی رو مطرح کردن. حالا بعد دید روند این پرونده به کجا خواهد رفت.
روز به سوال آخر، این که جزئیات آخرین جزئیات مربوط به بازداشت سپید قلیان فعال مدنی چه هست؟
خب آخرین خبر اینه که بامداد امروز همراه با برادرش بازداشت شده. گویا برادرش با ماموران درگیر شده موقعی می‌خواستن خانم قلیان رو بگیرن و از اون به بعد هیچ خبری در دست نیست. اینکه الان حتی اتهام یا دلیل بازداشت خانم قلیان چه بوده، مقام‌های قضایی تا خلاصی هم بیم استودیو صحبتی راجع موضوع نکردن یا مقام های امنیتی. در هم رابطه هم دعوت میکنم که از شنوندگان که به گفتگویم با بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس گوش بکنن که راجع به دلیل پخش برنامه که دیشب از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گوش کنن.
طراحی سوخته.
بله،
خیلی روشنه که انتشار یه همچین فیلمی که تازگی داره و قبلا مسئله امنیت ملی اینها رو مطرح میکردن، ولی اینکه وقت بگذارن و یک همچین سناریوی رو بیارن و فعالین کارگری رو وصف کنن به گروه های خارجی و به خصوص دولت های خارجی، این تازگی داره و از این زاویه نشون میده که جمهوری اسلامی به واقع از رشد جنبش های کارگری به وحشت افتاده و این چالشی رو که فعالین کارگری آگاهی مثل اسماعیل بخشی، علی نجاتی و امثالهم در برابرش گذاشتن رو بسیار جدی میگیره و این شکل تلویزیونی آمد میخواد غالب بکنه به مردم، کاملا از موضع ضعف نه از موضع قدرت. و یادآور کارهایی است که ساواک دوره شاه هم میکرد و داستان همونه، دولتی که در برابر جنبش های توده‌ای به هراس افتاده، این رو متوجه این که متوجه مشکلات داخلی بکنه وصلش میکنه به گروه های خارجی و دولت های خارجی. داستان داره تکرار میشه، این بار به شکل کمدی خودش.
شما اشاره کردید به رشد اعتراض های کارگری و اینکه جمهوری اسلامی ایران از این میزان اعتراض کارگری نگران شده. میشه مثال هایی بزنید که چه روی کردی در این اعتراض های کارگری باعث نگرانی شده؟
اون چیزی که بیش از همه چیز باعث نگرانی جمهوری اسلامی شده اینه که اولا وسعت جنبش کارگری خیلی بیشتر از سابق بوده، همبستگی بین بخش‌های مختلفش به مراتب بیشتر از سابق بوده، حمایتایی که از همدیگه میکنن معلمان، بازنشستگان، فعالین کارگری در بخش‌های مختلف، فولاد اهواز از تفتپه میکنه، افتپه از شرکت واحد میکنه، شرکت واحد از بازنشستگان میکنه، این همبستگی که بین جنبش‌های کارگری ایجاد شده و به خصوص طرح شعارهای جدیدی که هم بخش خصوصی هم دولتی رو زیر سوال میبره، مسئله کنترل کارخونه توسط توسط خود کارگران رو مطرح میکنه، اداره شورایی رو که مطرح کردن و اینکه سوال کار نان آزادی رو مطرح میکنن، یعنی شعار آزادی رو در کنار شعارهای سنفی خودشون مطرح میکنن، اینها همه نشون دهنده سطح جدیدی از مبارزه است و رژیم رو فوق العاده جدی گرفته و متوجه شده که سازمانهای دستساز خودش دیگه به هیچ وجه مثل سابق قادر به هیچ گونه کنترلی نیستند و این از دستشون در رفته. برای همینه که با تمام قوا، تمام قد توسط نیروهای سرکوب به میدان اومده.
آیا پخش چنین برنامه‌ای و خب به هر حال فشارهایی هم که در گذشته وجود داشت بر کارگران و همینطور فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری، میشه این ارزیابی رو داشت که باید در انتظار تشدید فشارها بود؟ آیا اگر چنین چیزی هست چه پیامدی میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه اعتراضهای کارگری رو فرو بنشونه؟
مدتی هست که ما داریم میگیم که در واقع باید منتظر حمله سنگین رژیم جمهوری اسلامی به فعالین کارگری بود. همین سیاست بازداشت‌ها و وثیقه‌های سنگین و غیره این مقدمه این بود. برای اینکه به واقع تنها نیرویی که در سطح ملی الان به چالش گرفته رژیم رو همین جنبش کارگری. و ما الان داریم میبینیم که این مقدمه‌ای هست برای تشدیدش. به نظر من باز هم فشار رو بالا خواهند برد، فشار رو روی فعالین کارگری از این هم بدتر خواهند کرد. شکنجه‌ای که اسماعیل بخشی رو کردند، خانم والیان رو کردند، فشاری که به علی نجاتی دارن میارن، فشارهایی که قبلا به محمود صالحی و رضا شهابی و اینها آوردن، همه نشون میده که رژیم میخواد با سرکوب جلوی این رو بگیره. طبیعیه که همچین فشارهایی میتونه یک وقفه‌های کوتاه مدتی در رشد و همبستگی جنبش کارگری ایجاد بکنه. منتها از اونجایی که سطح مبارزات کارگری و عدم پاسخ دولت جمهوری اسلامی به این خواسته ها عیان و آشکار هست، این وقفه به نظر موقت است. ما با به واقع وارد یک فاز گسترش جنبش کارگری و مقابله شدید رژیم با اون شدیم و فعالین کارگری باید خودشون رو برای این آماده بکنه.
گفتگوی روزبه بلحری رو میشنید با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه طرح جدیدی را برای پایان دادن به تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال ارائه کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای پایان دادن به تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال که خود دستور آن را صادر کرده بود، در ازای بودجه ساخت دیوار مرزی، پیشنهاد تمدید موقت اقامت جوانان را داد که در زمان کودکی به طور غیرقانونی به آمریکا آورده شده یا از مناطق فاجعه زده به این کشور گریختند. اما در حالی که دونالد ترامپ این اقدام را یک توافق قابل قبول خوانده، دموکرات‌ها بیدرنگ با این پیشنهاد مخالفت و آن را رد کردند. در همین حال دونالد ترامپ در سخنرانی عصر شنبه خود از کاخ سفید گفت که می‌خواهد این بن‌بست را بشکند و به کنگره راهکاری ارائه دهد که به تعطیلی دولت پایان داده و بحران در مرزهای جنوبی را حل و فصل کند. اما دونالد ترامپ همچنان بر موضع خود برای تامین بودجه 5 میلیارد و 700 میلیون دلاری به منظور ساخت دیوار فلزی در برخی مناطق مرزی با کشور مکزیک پایبند است و تنها در سخنرانی اخیر خود پیشنهاد داده که برخی از اقدام‌های مهاجرتی اش را به طور موقت متوقف کند.
برای امنیت فیزیکی مرزها این طرح شامل 5 میلیارد و 700 میلیون دلار برای استقرار راهبردی حائل‌های فیزیکی یا دیوار است. این یک سازه بتونی 2000 مایلی دریایی نیست. آنها دیوارهای حائل فلزی در مناطق با اولویت بالا هستند.
میچ مک‌کانل رئیس جمهوری‌خواه مجلس سنا از موافقان این پیشنهاد بوده که آن را یک توافق منصفانه خوانده و گفته که در هفته آینده به این طرح در مجلس سنا رأی مثبت خواهد داد. این پیشنهاد تازگی دونالد ترامپ برای تسامح با دموکرات‌ها حتی پیش از اعلام رسمی آن از سوی آنها رد شده بود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای دونالد ترامپ را یک فرد شکست خورده در مدیریت کشور خوانده است. وی همچنین با بی‌ثمر خواندن این طرح را راه حل دائمی برای مهاجران غیرقانونی ندانسته. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنا این پیشنهاد را گروگانگیری بیشتر خوانده. با این حال دونالد ترامپ در سخنرانی عصر شنبه خود پیشنهادهای دیگری هم ارائه داده، از جمله به کار بردن فناوری جدید تشخیص مواد مخدر، استقرار ماموران بیشتر و افسر پلیس در مرز، افزایش شمار قاضی‌ها برای تصمیم گیری درباره مهاجران که نانسی پلوسی در توییتی اعلام کرده در روزهای آتی در مجلس درباره آنها رأی‌گیری خواهد شد. با این وجود هنوز مشخص نیست که آیا پیشنهاد دونالد ترامپ میتواند منجر به اقدام‌های جدی در زمینه بازگشایی دولت شود که با 29 روز تعطیلی خود رکوردی تازه در این زمینه تاکنون است. بر اساس نتایج نظرسنجی‌های انجام شده در ایالات متحده، بنا به گزارش آسوشیتد پرس، بیشتر آمریکایی‌ها رئیس جمهوری و جمهوری‌خواهان را در بن‌بست به وجود آمده با دموکرات‌ها مقصر می‌دانند.